بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صلی
الله علیه و شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله شناخت شناسی به این نتیجه رسیدیم که شناخت احساسی مورد پذیرش همه هست، نه اثبات او سودی دارد مشکلی را حل می کند و نه نفی او سودی را به همراه دارد. لذا هم الهیون شناخت احساسی را میپذیرند و هم مادیون شناخت احساسی را میپذیرند، زیرا محور نزاع الهی و مادی در شناخت تعقلی است، نه احساسی. نه پذیرش شناخت احساسی سودی دارد و نه نفی او اثری دارد. عمده آن است که ما در کنار شناخت احساسی شناخت غیر احساسی هم داریم. آیا اون شناخت احساسی با همین راه های شناخت احساسی حاصل می شود یا از راه های دیگر؟ ما قضایای کلی داریم. این قضایای کلی به دو امر متکی است که هیچ کدام از اونها حسی نیستن. یکی تصور کلی درباره مفردات است، یکی خود حکم. گرچه حکم کلی نیست، همیشه شخصی است و کلیت قضیه به لحاظ کلیت موضوع اوست و ما حکم کلی نخواهیم داشت مگر به تبع موضوع، اما حکم غیر حسی خواهیم داشت. پس در قضایای کلی دو مطلب است که هیچ کدام محسوس نیست. یکی این که موضوع و محمولها تصورهای کلی هستند که کلی را هرگز حس درک نمی کنند. دوم این که رابطه بین محمول کلی و موضوع کلی، حکم بین موضوع کلی و محمول کلی را هم حس درک نمی کنند. این دو مطلب شناخت و علمی غیر حسی را ما داریم. میگوییم هر درختی نمو میکند. در اینجا دو مطلب است که هیچ کدام حسی نیست. اول درک کلی دو طرف قضیه است، یعنی مفهوم کلی درخت و مفهوم کلی نمو، یعنی مفهوم درخت مفهوم نامی. هیچ کدام از اینها حسی نیستند. گرچه مصادیق جزئی درخت و مصادیق جزئی نمو را با حس می کنیم، اما معانی کلی شجر و نمو را حس نمی‌کنیم. ثانیاً اون قانون عام که ربط بین نامی و شجر هست، اون را هم ما احساس نمی‌کنیم، زیرا گرچه ربط جزئی بین نمو و جزئی و درخت جزئی را حس می‌کنیم، ولی ربط بین نمو کلی و درخت کلی را که بگوییم کل شجر نامن، اون قانون کلی و حکم کلی را حس نمی کنی. اگر یک شناخت غیر حسی داشتیم، باید توجیه بشود که چگونه ما از شناخت حسی به این شناخت غیر حسی منتقل می شویم. عده‌ای در حقیقت منکر این کلیاتن، یعنی هم تصور کلی و هم حکم کلی را انکار میکنن. برای اونها قضایای کلی در حکم چند قضیه شخصی است. اینها نه تنها قضایای حقیقی را نمیپذیرن، قضایای خارجی را هم نمیپذیرن و قضایای خارجیه را مجموع قضایای شخصیه می دانن. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که قضیه شخصیه اصلا در علوم معتبر نیست، زیرا علم برای پی بردن به مجهول است و با آشنایی به احکام شخصی هرگز نمی توان مجهولی را معلوم کرد. این همان است که در کتاب‌های منطق می‌گفتند قضایا شخصی در علوم معتبر نیست و شخص نکاسب است و نه مکتسب، نه دلیل است و نه مدلول. این خلط که قضایای حقیقی غیر از قضایای خارجی هستند و قضایای خارجی غیر از قضایای شخصیان، تنها دامن غیر الهیون را نگرفت، بلکه دامنگیر بعضی از متفکران اسلامی هم شده است. در بعضی از مسائل اصولی، مخصوصا مرحومای نایلی رضوان لالی و شاگردانشون بین قضایای خارجی و قضایای شخصی خلط کردند. اینا خیال کردن اکر منفی سهن امثال زالک اینا قضایای خارجی هستن. تو این کتاب های اصول، تو تقریرات اینها، وقتی قضایای خارجی را مثال میزنن، نظیر اکر منفی سهن، قتل منفی اسکر، چون بعضی از تعبیرات مرحوم سبزواری تو منطق منظومه به همین مثال ها برمیگردد و اونها هم حد اکثر آشناییشون به فلسفه در حد منظومه بود، این خلطها را هم کم و بیش داشتن. یه تحقیق مرحوم آخوند صاحب کفایه دارد در بحث مشتق، یعنی همون اوائل بحث مشتق برد و تحقیق و کذا. این عبارت شریف مرحوم آخوند صاحب کفایه به نام التحقیق، این عین عبارت مرحوم سبزواریست در حاشیشون بر اسفار، بدون یه کلمه کم و یه کلمه زیاد. این عین عبارت مرحوم سبزواریست در حاشیه‌شو بر جلد اول اسفار. آشنایی وقتی در همین حد باشد، قهرن اگر یک جایی یه سلسله اشتباهی یا یک سلسله مسامحاتی در اون کتاب عقلی راه پیدا کند، به همون وضع به اصول منتقل می شود. در فرمایشات مرحوم ناینی رضوان در این چنین هست که ایشون بین قضایای شخصی و قضایای خارجی درست فرق نگذاشتن و سیدار استاد امام دام زلو مکرر در مکرر این شبهه رو برشون دارن. تو کتاب شریفه تقریرات اصولشون در نوشتهای خود ایشون هست. یکی از نقدهای منطقی امام بر مرحوم ناینی و امثال ایشون این است که اینها بین قضایای حقیقی و خارجی از یک طرف، بین قضایای خارجی و قضایای شخصی از طرف دیگر فرق نگذاشتن. علی‌ای حال، این گروه که حکم کلی را و درک کلی را انکار میکنن، نوع قوانین کلی را به صورت مجموعه قضایای شخصی تلقی میکنن. مثلا اگر کسی در میدان جنگ، یکی به وسیله تیر، یکی به وسیله ترکش، یکی به وسیله بمب شیمیایی، یکی به وسیله گرسنگی یا تشنگی، یکی به وسیله خستگی و امثال ذلک از بین برود، میگوین قتل من فی العسکر، این قضیه قضیه خارجیه نیست، این مجموعه قضیه شخصیه است. یعنی اون آمارگیر جنگ و گزارشگر جنگ به جای این که بگوید زید در اثر تیر، عمرو در اثر تیرکش، بکر در اثر بمب شیمیایی و خالد در اثر گرسنگی و دیگری در اثر تشنگی مرد، میاد قتل من فی العسکر. این قتل من فی العسکر برهان بردار نیست، هر کدام روی یک ضابطه خاص کشته شدن. چون گزارش طولانی و مبسوط وقت گیر است، به جای این که بگوید زید به وسیله تیر، امر وسیله تیر کش و مانند اون کشته شدن، میگوید قتل من فی العسکر. این گونه از قضایا هم در علوم اعتباری ندارن، چون قابل اقامه برهان نیستن، هیچ رابطه‌ای بین محمول و موضوع نیست. تا بتوان از این قضیه یک مجهول دیگری را حل کرد، مجموعه قضایای شخصی هرگز قضیه خارجیه نخواهد شد، چه رسد به قضیه حقیقیه. در قضایای خارجی و قضایای حقیقی یه ربط علی بین محمول و موضوع هست که بتوان از اون قضیه مجهولی را حل کرد. ما هرگز با قضایای شخصی، چه یک قضیه چه هزار قضیه شخصی، هیچ مجهولی برامون معلوم نمی شود. این است که قضایای شخصی چه یکی چه زیاد در علوم معتبر نیست. اونها که مادی می اندیشن یا می گوین این گونه از قضایا قضایای شخصی است و کلی را همون فرد منتشر می دانن، در حقیقت انکار کلی است و انکار قضایای کلی، و جوابش در همون اون نوبت قبل در بحث جلسه قلب بررسید که کلی غیر از فرد منتشر است. گروه دوم که از همین متفکران مادیان و ماتریالیستن، اونها این چنین جواب میدن که ما در درک کلی که ذهن تعمیمی دارد، تجریدی دارد، از شناخت حسی به شناخت کلی و عام میرسیم، از قلمرو به ماده نمیگذریم. این یک گذر از کمیت به کیفیت است، از یک امر مادی به امر مادی دیگر منتقل می شویم. پی بردن از شخص به کلی، انتقال از جزئی به کلی، عبور از کمیت به کیفیت است، نظیر اینکه آب احیانا در اثر شدت جوش تبدیل به بخار و امثال ذلک می شود، که در سیر افقی این شناخت حاصل می شود. هرگز روح امر مجرد نیست و از افق ماده هم نمی گذرد، از بخش مادی به بخش دیگر ماده حرکت می کند. این سخن گذشته از این که منتهی به سفسطه خواهد شد، برخلاف وجدانم هست. دو تا محظور دارد، یکی سفسطه شدن و ایدئالیست شدن، دیگری هم برخلاف وجدان. اما اون چی که برخلاف وجدان است این است که اگر شناخت حسی به شناخت کلی تبدیل می شود، از باب گذر از کمیت به کیفیت باشد، انتقال از ماده به ماده دیگر باشد، دیگر نباید ما همون ماده را با حفظ همون خصوصیات و شخصیت ها در زیاد داشته باشیم. در حالی که ما وقتی کلی را می فهمیم، این چنین نیست که جزئی به کلی تبدیل شده باشد، نظیر این که آب تبخیر شده باشد، چون اون شخص را، اون جزئی را با همه خصوصیات الان به یاد داریم. لذا همون شخص را موضوع قضیه قرار میدیم، میگوییم این شخص معین که ما دیدیم درخت است، اون شخص معین را که میبینیم درخت است. هازا شجر، زاک شجر، زالک شجر، همه خصوصیت های هازا و زاک و زالک در ذهن هست، معنای کلی درخت را بر تک تک این اشخاص حمل میکنیم. میگوییم اولی درخت است، وقتی وارد یک باغ شدیم این چنین میگوییم، این اولی درخت است، دومی درخت است، سومی درخت است و هاکذا. اگر انتقال ذهن از جزئی به کلی نظیر گذار از کمیت به کیفیت باشد، ما نباید اون صورت جزئی را فعلا به یاد داشته باشیم، چون او تبدیل شد به یک کیفی، مثل این که آبی که تبخیر شد دیگر آب نیست، در حالی که این برخلاف وجدان است و ما اون جزئی و شخص را الان به یاد داریم و او را موضوع قضیه قرار میدیم و کلی را بر او هن میکنیم. اشکال دوم که اشکال سفسطه است آن است که اگر ما یک شخص را ادراک کردیم، از او منتقل بشویم به چیز دیگر، پس اون چرا که قبلن ادراک کرده بودیم اون فعلا معلوم ما نیست و اون چرا که فعلا ادراک کردیم ارتباطی با گذشته نداره، همونطوری که بخار ارتباطی با آب نداره. البته یه ماده مشترک هست، اما هرگز بین بخار و آب رابطه نیست، چون اون یکی رخت بربست و این یکی پدیده دیگری است. در حالی که شناختای تعقلی ما این چنین نیست، ما وقتی جزئی را تعمیم میدیم به کلی میرسیم، همون را توسعه دادیم نه چیزی دیگر را، همون را به صورت جامع درک میکنیم نه چیزی دیگر را، به یک امری رسیدیم که هم بر او به عنوان هوه هوه هن میشود و هم بر مشابه او. پس هم کلی را ما ادراک میکنیم از قبیل فرد منتشر نیست و حکم کلی داریم از باب قضیه شخصی نیست، و هم این که درک کلی و حکم کلی از قبیل عبور از کم به کیف و تغییر این چنینی نیست. گذشته از این که در بحث‌های قبلم ثابت شد که اندیشه به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، ولو غلط باشد رابطه نفس با اندیشه عوض می شود، ولی اندیشه هرگز تغییر پذیر نیست. یعنی کسی که سالیان متمادی را در مسائل علمی پشت سر گذاشت و الان به 80 سالگی رسید، او می گوید من روزی که به مکتب رفتم این مطلب را آموختم، بعدها در دوران نوجوانی به فلان مطلب معتقد شدم، بعد در مرحله جوانی به اندیشه سوم رسیدم، در دوران کهولت مبنای دیگری پیدا کردم و الان که دوران شیخوخیت است نظر دیگر دارم، همه اینها محفوظ است. تنها چیزی که عوض می شود رابطه نفس با اندیشه است، یک، تطبیق اندیشه بر خارج است چون خارج تغییر پذیر است، دو، خود اندیشه محال عوض بشود، کم شدن، زیاد شدن، تغییر پیدا کردن فکر و اندیشه مستحیل است. اگر یک فکری غلط بود، اون رابطه‌ای که بین نفس و فکر است عوض می‌شود، نه خود اندیشه. این اندیشه و فکر سه وصف و سه حال دارد، یکی مال خودش است که این هرگز عوض نمی شود، یکی رابطه است که با نفس دارد، دیگری پیوندی است که با مصادیق خود در خارج دارد، چون مصادیق خارجی در تغییر و تبدلند، انطباق و عدم انطباق عوض می شود. چون نفس از اون جهت که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست در تحول است، ممکن است مطلبی را روزی حق بداند، روزی دیگر باطل بداند، رابطهش را با این فکر کم کند یا قطع کند یا بیفزاید و ماننده. این دو حال دگرگون می شوند، اما خود اندیشه مستحیل است که چیزی از او کم بشود یا چیزی بر او بیفزاید. علم از اون نظر که علم است مجرد است به ثابت. بنابراین اگر رسیدن به کلی و همچنین حکم کلی، رسیدن از قضایای شخصی به قضایای خارجی و قضایای حقیقی که سنخشون اصولا دوتاست، نه این که حجمشون دوتاست، این از راه گذر از کمیت به کیفیت نیست. چون اگر کسی آمارگیری کرد حجم قضایای شخصی رو اضافه کرد، یعنی یک کسی که یک لحظه در جبهه بود دید یک نفر کشته شد، اگر کسی چند روز در جبهه بود میبیند چند نفر کشته شدن. تفاوت این دو گروه، تفاوت این دو نفر، تفاوت علمی نیست، فقط اطلاعات اون آقا بیشتر، اطلاعاتشون کمتر. حجم قضایای شخصی یکی بیشتر و دیگری کمتر، اما اون که تحلیل سیاسی و نظامی می کند که چرا ما شکست خوردیم یا چرا پیروز شدیم، او رقم اطلاعاتش بیشتر نیست، اون نوع اطلاعاتش دگرگون است. او یه مطلبی رو میفهمد که اون دو گروه اصلا نمیفهمیدن. او اهل تحلیل است، او به قضایای خارجی پی میبرد که استدلال میخواهد، و عمیقتر از قضایای خارجی به قضایای حقیقی پی میبرد که برهان میطلبد. اما اون دو گروه هر دو قضایای شخصی داشتن، منتها یکی اطلاعات کمتر، دیگری اطلاعات بیشتر، هیچ کدام اهل تحلیل نبودن. اولی دید یک نفر مرد، دومی دید هزار نفر مردن. فرقشون در تعداد قضایای شخصی است، نه در تحلیل نظامی و قضایای منطقی. عبور از کمیت به کیفیت این دو محظور را دارد. بنابراین ما در درک مفردات کلی یک و در حکم کلی دو، گرچه از مبادی حسی مدد گرفتیم، اما این چنین نیست که این کارهای ما حسی باشد یا حس به اینها تبدیل شده باشد. سخن از تبدیل نیست، بلکه نفس همونطوری که در مرحله باصره اول نور را می‌بیند، بعد در پرتو نور محسوسات را می‌نگرد، در درون او همین ادراک هست که اول بدیهیات و اولیات را می‌فهمد، ثانیاً در پرتو بدیهیات مسائل پیچیده و نظری را حل می‌کند. ما هم کلی را درک میکنیم، هم قضایای کلی داریم که بتوان از اونها به مجهولی پی برد. اما راه حل نه آن است که گروه اول گفتن، آمدن قضایای علمی را به صورت قضایای شخصی پنداشتن، نه آن است که گروه دوم که ماتریالیستای خیلی روشنن گفتن به این که ما از کمیت به کیفیت عبور میکنیم. در اینجا مسئله تحلیل مطرح است. این تحلیل که در کتاب‌های منطقی آمده است به عنوان تحلیل و ترکیب و تجزیه و تحلیل و تقسیم، راه تحلیل از راه‌های منطقی است و اون این است که عقل همین محسوسات را جستجو می‌کند و با بررسی این محسوس به یک امر غیر محسوس پی میبرد و این غیر از استقرا است. چون مادامی که ما در منطقه استقرا به سر میبریم، غیر از قضایای شخصی چیزی عائدمون نمیشود و هرگز با قضایای شخصی نمیشود استدلال کرد. ما با تحلیل این محسوسات به یک امری می‌بریم که اون محسوس نیست. قهرن فرم قضیه از شخصیه به قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه تبدیل می شود. در نتیجه می توان او را سرپلی برای استدلال و تحصیل مجهول قرار داد. این خاصیت برای روح هست. وقتی وارد یک باغ شد، هزارها درخت را دید و هزارها وصف را دید، این مشترکات را از مختصات جدا می کند. می گوید اینها در این که درختند شریکند، در این که هر کدام در زمان خاص، مکان خاص، کم خاص، کیف خاص، ان یفعل و ان ینفعل خاص دارند، از هم جدایند. جامع بین اینها را می فهمد و بر اینها حمل می کند. یعنی اگر هزار درخت دید، هزار و یک معنا می فهمد. هزار تا هازا، هازا 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 که اینا شخصن، اون هزار و یکمی که محمول بر این هزار تاست هرگز محسوس نیست. می گوید این اولی درخت است، این محمول را دیگر حس نمی کند. میگه دومی درخت است، اون مفهوم را دیگر حس نمی کند. این چنین نیست که وقتی هزار درخت دید هزار مطلب داشته باشد، بلکه هزار و یک مطلب دارد. و همچنین وقتی هزار نمو دید، دید این درخت ها نمو کردن، این چنین نیست که هزار مطلب داشته باشد، بلکه هزار و یک مطلب دارد. میگوید این نامیست، این اون نامیست، اون نامیست. هزار نمو را که دید مفهوم جامع نامی را انتظام میکند. هزار درخت که دید مفهوم جامع شجر را انتظام میکند. اینها از راه ادراکات عقلیست که نفس اینها را میتواند تحلیل کند. البته این چه نیست که مستقیما از حس به عقل برسد. وقتی که این درخت ها را میبیند، اول مرحله حس است، بعد هر کدام از اینا را در خیال خود دارد که صورت اینها را در خیال دارد، بعد از اینها معنای مضاف انتظام میکند. میگوید درختی که در قسمت شرق باغ بود، درختی که در قسمت غرب باغ بود، این میشود معنای موهوم. موهوم معنای مضاف به صورت است. اگر اون صورت درختی که در شرق باغ است یا در غرب باغ است در ذهن احضار کند، این تخیل است، این با صورت حسی هیچ فرقی ندارد، اینم جزئی است. منتها یکی مادی است، دیگری مادی نیست، ولی هر دو جزئی هست. اما اگر چنون چه مفهوم گیری کرد، نه صورت، این مفهوم را به صورت اضافه کرد، گفت درختی که در شرق باغ بود، درختی که در غرب باغ بود، مفهوم درخت صورت نیست، اما اون شاخ و برگی که مضاف الیه این مفهوم است، اون صورت است. این معنای مضاف را میگن موهوم. وهم کارش این است که معنای مضاف به صورت را درک میکند. مثل این که میگوید علاقه پدر به فرزند، محبت مادر به کودک، هنوز بونجا نرسید که مفهوم کلی محبت را درک کند. به این مرحله که رسید از تخیل نجات پیدا کرد، به توهم رسید. کار واهمه این است که معنای مضاف به صورت را درک میکند. کم کم این قدرت برای نفس پیدا میشود که این صورتها را هم القا کند، خود مفهوم کلی درخت درک کند. اونجا دیگر سخنت شاخ و برگ و چیشه و امثال ذلک نیست. مفهوم درخت کسی درک میکند، برگ همراهش نیست، صورت شاخه همراهش نیست. اگر کلمه برگ را بر زبان جاری میکند، مفهوم برگ است، نه این سبز رنگ که رگه های نازک به همراه اوست و یک خطی هم اینها را به هم مرتبط میکند. این چنین نیست. مفهوم برگ سبز نیست، چون که مفهوم سبز هم سبز نیست. مفهوم سبز به حمل اولی سبز است و به حمل شایع سبز نیست. اصولا مفهوم بر خودش به حمل اولی فقط حمل می شود. این مراحل چهارگانه برای نفس هست که یکی پس از دیگری اینها رو می تواند درک کند. اون که به همراه این شناخت بالا می آید کلی رو درک می کند، اون که البته بالا نیامد بحث دیگری دارد. وقتی معنای کلی درخت درک کرد، معنای کلی نامی را درک کرد، اونگاه به استدلال می پردازد. می گوید آیا این نموی که من مکرر مشاهده کردم مال درخت از اون جهت که درخت است خواهد بود که از شجرو به ماه و شجرون نامه، یا خصوصیت های زمان و مکان دخل دارد؟ اونگاه استدلال می کند، می گوید اگر این نمو مال ذات این شجر نمی بود، همه این درخت هایی که ما دیدیم نمو کردن، این نمو تحمیل بر اونهاست. این می شود قصر، این می شود تحمیل. نبود اکثری درختان نمو پیدا نمی کردن، لکن اون چه ما دیدیم نامی هن، معلوم می شود این نمو مال این درخت است نه تحمیل بر او. حالا این تلازم را در قیاس استثنایی، این تلازم را در این قیاس خفی که پشوانه تجربه است و قضیه را از شخصی بودن به حقیقی بودن منتقل می کند و شناخت را از استقراب تجربه منتقل می کند، یا برای آن است که انسان قبلاً به حکیمی، به مبدع حکیمی معتقد بود، می گوید کل این نظام مال مبدع حکیم است و مبدع حکیم کار یاوه و عبث ندارد، کارش روی حکمت است و با قصر و امثال ذالک سازگار نیست، یا رو مقدمه حدسی است که در اوائل امر مقدمه حدسی خواهد بود نه برهانی، اولی نیست. یعنی اگر از کسی سوال بکنن که خب چه عیب دارد که همه این درخت ها روی قصر و فشار تحمیلی نمو بکنن، وگرنه خواسته هیچ درخت این نیست که نمو بکنن. رابطه ضروری بین درخت و نمو نیست، این نمو یک تحمیلی است بر او. همونطوری که آبی که می جوشد بالا می آید روی تحمیل و فشار در بیرون، درختم رو فشار بیرونی پیدا نمو کند. این نمو و مثل اون تخلخل باشد که تخلخل می گوید نمو کاذبی است رو فشار بیرونی، نمو یک رشد صادق است. اگر کسی بگوید چه فرق جوهری بین نمو که حرکت درونی است با تخلخلی که یک لیتر شیر می جوشد بدون اینکه وزنش افزوده بشود حجمش بالا می آید، یا آب می جوشد بدون اینکه وزنش افزوده بشود حجمش ترقی می کند، هیچ راهی جز حدس ندارد. میگد ما حدس می زنیم یک لیتر شیر که می جوشد و فضای دیک را پر می کند می شود تخلخل، روی فشار بالا می آید، ولی درخت روی طبع بالا می آید نه روی فشار. بین نمو و بین درخت یه پیوند ضروری هست. راه اثبات این فقط حدس است که این جزء حدسیات به شمار می رود، نه این امر حدسی حسی است و نه درک مفهوم کلی و موضوع کلی حسی است. اینها کار عقل است و عقل این مراحل را می تواند طی کند، نه اینها قضایای شخصی هستند که گروه اول پنداشتن، نه گذر از کمیت به کیفیت است که مادی بران است. برای اینکه این شی حقیقت خود را حفظ می کند و بالا می آید، وقتی به این مرحله رسیدیم، همونطوری که در بحثای قلب فلازه فرمودید همه امور بر شناخت شناسی متکی است و ریشه همه معارف خود معرفت شناسی است، علم شناسی است، ریشه علم شناسی هم عالم شناسی است، نفس همراه این که دارد کار خود را میشناسد خودش را میشناسد. وقتی به اینجا رسید که کلی را درک کرد، گفت من الان اندیشه ای دارم که جا ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، رنگ و کم و کیف ندارد، بر گذشته و حال یکسان منطبق است. این که میگوید کلو شجر نامن، این محمولش، موضوعش، حکمش منزه از زمان و مکان امثال ذالک است. خود را هم همینجا میشناسد، میگوید منی که کار من زماندار نیست، منی که اندیشه من در زمان و مکان نمی گنجد، پس خودم لا زمانم، خودم لا مکانم. به تجرد خود پی میبرد. وقتی به تجرد خود پی برد، این مراحل شناخت را هم با تجرد خود حل میکند. نمیگوید من مجرد محضم که هیچ ارتباطی با ماده ندارم، زیرا اون نشأه احساس همچنان یادش است. میگوید اون درختی که من فلون روز در فلون باغ دیده ام، اون صورت شخصیه هم یادش است. این معنای کلی شجر که بر اون درخت و سایر اشجار هن میشود، اون هم یادش است. پس خود را یک مجردی میبیند که دارای درجات است، یعنی در نشأه حس هم خود را حاضر میبیند، در نشأه تخیل هم خود را شاهد میبیند، در نشأه توهم هم خود را حاضر مینگرد، در نشأه تعقل هم خود را حاضر میبیند. چرا؟ چون بین همه این چهار نشأه ارتباط علمی برقرار میکند. او معقولی را بر معقول، معقولی را بر موهوم، معقولی را بر متخیل، معقولی را بر محسوس هم میکند. او موهومی را بر موهوم، موهومی را بر متخیل، موهومی را بر محسوس حمل میکند. و او متخیلی را بر متخیل، متخیلی را بر محسوس حمل میکند و همو محسوسی را بر محسوس حمل میکند. میگوید این سیب زرد شیرین است. خب اگر یه وحدت جمعی نداشته باشد و در همه جا حضور نداشته باشد، هرگز مقدورش نیست این جور فراگیر قضیه بسازد. کلی را بر کلی، کلی را بر جزئی، موهوم را بر متخیل، متخیل را بر محسوس حمل کند. چون قاضی لابدن یحضر حال مقضی علیه ما، حاکم باید طرفین قضا پیش او حاضر باشد، یعنی محمول پیش او حاضر باشد، محموزو پیش او حاضر باشد تا به تبارت حکم کند. این شناخت مشترک بین حکمای مشراب و اشراق و حکمای متعله است. بعدها روشن خواهد شد که اونا که بیشتر به عالم شناسی پرداختن، به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح پی بردن، نه اینکه نفس کلی را خودش ادراک میکند، جزئی را قوای او ادراک میکند که در حکمت مشا رواج داشت. خب به این مرحله که رسیدیم، همزمان شناخت شناسی شناسنده را هم نفس میشناسد. چون این چیزی نیست که ما بتوانیم برای نفس برنامه ریزی بکنیم، بگویم اول شناخت را بشناس بعد خود را. او خواه و ناخواه این کار را میکند، چه ما بگوییم چه نگوییم. در اینجا وقتی بالا آمد، خودش نسبت به مراحل مادون سایه افکن است، نسبت به مراحل مافوق سایه پذیر. این همان است که در حکمت متعالیه تعبیر شد که نفس مظهرون او مستر، یعنی مظهرون نسبت به مراحل بالاتر، مصدرون نسبت به مراحل پایینتر. یک مجتهد که خلاق مسائل تفصیلی است، نسبت به اون فتاوای تفصیلی خود مصدر است، نسبت به فیضی که روزانه از بالا دریافت میکند مظهر است. هر بالایی نسبت به پایینی مصدر است و نسبت به فائق خود مظهر. این مرحله را هم میشناسد. پس سخن از عبور از کمیت به کیفیت نیست، سخن از قضایای شخصی و امثال ذلک نیست. در این گونه از موارد از استقرار رهایی پیدا میکند، به تجربه میرسد، اون وقت میشود عالم. تا استقرار میکند او را نمیگن عالم، میگن مطلع، میگن گزارشگر. نه خودش میتواند چیزی بفهمد، نمیتواند چیزی بفهماند. گزارشگر کاری از او ساخته نیست، هیچ قدرت تحلیل ندارد. نفس مادامی که در حیطه استقراس عالم نیست، مطلع است و قضیه خارجیه بهرش نشد، قضایای شخصیه نصیب اوست. با قضایای شخصیه هیچ قدم علمی میسر نیست. این که گفته شد شخص نکاسب است نمکتسب، چه یک شخص چه یک میلیارد شخص، با شخص، با اطلاع، با گزارش هرگز کسی عالم نمی شود. همین که از مرحله استقرا بالا آمد، ابزارش دیگر قضایای شخصی نیستن، قضایای خارجی هستند که پیوندی بین موضوع و محمول هست، ولو افراد محققات الوقوع. این مرمش استدلال کرد، تحلیل کرد، چیز نصیب شد. حالا که میخواد استدلال کند و تحلیل کند و چیز نصیبش بشود، قرآن کریم به او راه نشون میدهد. میگوید به اینکه شما وقتی که خود این اشیا را بررسی میکنید، همونطور که سیر افقی دارید، از این اشیا بالا میایید، چیزی نصیبتون میشود که سایه افکن بر این اشیاست، ولی نمونه او را در این اشیا پیدا میکنید، مثل مفهوم کلی شجر که تو شجرها هست، داخلون فی الاشجار بالممازجه. مفهوم کلی نمو را پیدا می کنید که اون نامی کلی داخلون فی النماعات بالممازجه، چون طبیعی عین فرد است و رنگ فرد می پذیرد، خصوصیت فرد می پذیرد، کلی با فرد عین فرد خواهد شد. فرمود همونطوری که شما می توانید تحلیل کنید به یک جامعه برسید که اون جامعه با افراد است، ولی اون هنر را ندارد که وقتی با افراد شد رنگ فرد نپذیرد، یه قدری که جلوتر بروید چیزی میفهمید که با همه هست بدون اینکه هیچ رنگی بپذیرد، و این شناخت الهی است. بیان و زالش این است که میفرماید شما در این مراحل، خدا رحمت کند مرحوم ابن سینا رو، این از بزرگان حکمت الهی است، از اون شیعه های ناب و خالص هست. تو این بحث های عقلی نمیدارم اینجا به عرضتون رسید یا نه، این سخنی که ایشون دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل عقل است در برابر حس، این را از اون روایت معروفی که هشام به عرض امام صادق رسون استفاده کرد. در اون روایت هشام میگوید به این که همونطوری که هر فردی برای کنترل حواس قلب لازم دارد تا اشتباهات حواس را تنظیم کند، افراد جامعه هم قلب لازم دارند تا اشتباهات افراد را تنظیم کنند. امام به منزله قلب جامعه است، اون امام معصوم. دیگران امیینن چون حواس در برابر عقل امیست. وقتی ما عقل را در باره حواس برای تنظیم کار حواس میبینیم، میبینیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ذات اقدس اله برای تنظیم چشم که امیست، گوش که امیست، لامسه و ذائقه و شامه که امیست، عقلی را مبعوث شد که در بین این امیین پیامبر امیین باشد. لذا عقل را به عنوان رسول الله، به عنوان حجت الله معرفی کردن. او در بین حواس که امیین است و امیین و توان تنظیم ندارن و پر اشتباهاتن و اصلا قدرت تصدیق ندارن، کاری از چشم ساخته نیست، فقط مفرد را میبیند، هرگز قدرت فکر کردن ندارد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خداییست که در بین حواس که امیین است پیامبری فرستاده به نام قلب. اونگاه عقول افراد را که با نگاه میکنیم در چون اشتباهات فراوان دارن، اختلاف فراوان دارن، خودشون هم به اثبات خودشون معترف نیستن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، مردم در هر سطحی باشن ولو در سطح فارابی و بوعلی نسبت به معصوم امیینن. وقتی ما بالاتر میرویم میبینیم اون خلیفت الله در بین ملائکه وقتی حساب میشود ملائکه امیینن، زیرا معلم میطلبن و خدا هو الذی بعث فی الامیین خلیفتن. این انسان کامل وقتی در بین جبرائیل ها زندگی میکنه، جبرائیل ها نسبت به امیینن و اون معلم همه فرشته هاست. وقتی در بین فلاسفه و حکما زندگی میکنن، اینها در برابر معصوم امیینن، همونطوری که حواس در برابر عقل امیست. هشام به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوند که من در اون مناظره با اون متکلم سنی گفتم به این که جامعه قلب میخواهد، مردم در برابر امام معصوم مثل حواسن که حواس نیازمنده و عقل و قلب است. و بعد امام فرمود این حرف را از کجا یاد گرفتی؟ عرض کرد از شما استفاده کردم. که دو دلیل دارد که این سخن حق است. یکی تقریر معصوم که در حضور خود معصوم گفت و حضرت امضا کرد، ثانیاً خودش روایت است، گفت من از شما یاد گرفتم. طبق دو برهان اون حدیث معتبر خواهد بود، یعنی این کلام را می شود به معصوم نسبت داد. مرحوم بوعلی هم می گوید امام معصوم در بین سائر مردم مثل عقل است در بین حواس، علی در بین یاران پیامبر مثل عقل است در بین حواس. یعنی سائر صحابه چشم گوشن و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عاقله است، عاقله جامعه است. این عقل برای آن است که این حواس را کنترل بکنه. خب عقل میگوید انسان به کلی پی میبرد که این کلی داخل فی الاشیاء اما بالممازجه، یعنی طبیعت با افراد هست و در هر جایی خصوصیت همون فرد را میپذیرد. مرحوم بوعلی میگوید ما در این مسائل عالم طبیعت که بررسی میکنیم در هر نشئه با متفکرین مادی یا با مسلمان هایی که فقط اسلام را پذیرفتن ولی اندیشه اینها اندیشه مادی است، قدم به قدم راه می رویم، در بین این محسوسات معقول را جستجو میکنیم و پیدا میکنیم، یعنی پی به معقول میبریم. این تو نمط چهارم اشارات هست، تو نمط پنجم اشارات هست، تو نمط هشتم اشارات هست. یک حکیم متفکر از متن همین طبیعت ماورای طبیعت را در می آورد. در نمط چهار رو می گوید اینا که می گوید هر موجود مادی است، ما وقتی مادیات را بررسی کردیم می بینیم تو موجودات مادی کلی هست که کلی مادی نیست. در نمط پنجم اونا که می گوید هر موجودی که حادث هست محتاج به ماده است و چیزی که قدیم باشد هرگز محتاج نیست، نظیر برخی از متکلمان. می فرماد شما همین صنع و ابداع را که بررسی می کنید می بینید یه عدم سابق است و یک وجود لاحق است و یک چینش بین وجود و عدم. همین را که بررسی می کنید می بینید سر ارتباط معلول به علت اون عدم سابق نیست، این چینش وجود بر عدم نیست، بلکه چون این وجود قائم به ذات نیست به غیر متکی است. ما وقتی این صنع و ابداع را که تحلیل میکنیم ببینیم علت احتیاج معلول به علت امکان اوست نه حدوث او. این چه نیست یه ذهنیت خشکی داشته باشد بگد ما همین ها را بررسی میکنیم پی بون عمق میبریم. برای اثبات معاد عقل معنوی، معاد عقلی، لذت عقلی، سعادت عقلی میگد ما تو همین مشاهدات روزانه شما پی میبریم که یک سلسله لذت هاییست بالاتر از لذت حسی. هم اصل لذت عقلی را با بررسی حالات گوناگون انسان‌ها اثبات می‌کند، هم این که لذت عقلی بالاتر از لذت حسی است این دو مطلب را اثبات می‌کند. این رو میگن یاده متفکر، یعنی آیات الهی که می‌بیند روش می‌اندیشد. قرآن کریم به ما میگوید به این که حالا که راه استدلال را یاد گرفتید، حالا که توانستید از استقرا به تجربه بیایید، از قضایای شخصی به قضایای خارجی و عقلی بیایید، بدانید که سراسر جهان آیه و علامت است. این شناخت آیه‌ای و شناخت علامتی این نیست که ما از معلول پی به علت ببریم، از اثر پی به مؤثر ببریم. این هنر قرآن نیست. هنر قرآن در این نیست که به ما شناخت آیه‌ای یاد بدهد، این شناخت استنباطی رو به ما یاد بدهد، بگوید که این اشیا اثر یه مؤثری دارن. این در درون هر انسان‌های متفکر بیدار هست. اون عرب ساده اندیش که گفت بعره تدل علی البعیر و اثر الاقدام یدل علی المسیر، او هم این شناخت آیه‌ای را دارد. قرآن هنرش در این نیست که ما بگوید این اشیا نشانه خدا هستند. هنر قرآن در این است که میگه سراسر جهان، چه معلوم از بیرون، چه علم و عالم از درون، چیزی جز نشانه نیستند. نه اینکه نشانه حقن حق را هم نشان میدهند. بیان و ذالک این است که شاید در بحثای ولایت در قرآن گوشه ای از این اسرار بازگو شد که آیت و علامت چند قسم است. یه سلسله آیات اعتباری است. پرچم این کشور نشانه این کشور است. پارچه سیاهی که روی چوب در شرایط خاص دم در یک مؤسسه نصب است نشانه سوک و ماتم است. فلز مخصوصی که رو دوش کسی است که لباس خاص دارد درجه افسری اوست. اینها علامت ها و آیات ها و نشانه های قراردادی که آشنای با قرارداد پی میبرد و کسی که آشنا نیست پی نمیبرد. یه سلسله آیتهای تکوینی است. این آیتهای تکوینی گاهی به صورتهای علمی است، گاهی به صورت غیر علمی. مثلا ما وقتی یک درختی را دیدیم، چمن سبزی را دیدیم، پی به آب میبریم. این چمن سبز آیت و علامت آب است. قراردادم نیست که فرق بکند که مثلا در این قاره این چنین باشد، در قاره دیگر قرارداد طوری دیگر باشد. دود نشانه آتش است، سبزه نشانه آب است. کتاب علمی را که ما دیدیم نشانه دانشمند بودن اون مؤلف است و امثال ذالک. خواه آثار تدوینی خواه آثار غیر تدوینی، اینا آیات الهی، آیات اون شیء هم. اینها نشانه های قراردادی هم. اما این نشانه ها موسمی است. آیا جهان آیت خداست؟ اونطوری که چمن نشانه آب است اونجور جهان نشانه خداست؟ اونطوری که دود آیت آتش است اونجور سراسر جهان آیات الهی هست؟ اونطوری که یک کتاب عمیق علمی نشانه عالم بودن اون مؤلف است اونطور جهان نشانه نظم و حکمت خدا است؟ یا از این عمیق‌تر، ما اگر به نقص این قسمت از آیه و استنباط‌های آیه پی بریم یقین داریم که جهان این چنین آیه خدا نیست. مثلا این چمن سبز مادامی که سبز است علامت است، اما وقتی پژمرده شد دیگر آب نما نیست. این دود مادامی که دود است نشانه ی آتش است، وقتی به صورت هوای صاف در آمد که آیت نیست. این کتاب مادامی که حروفش کنار هم است و به صورت یک کتاب تدوینی جمع در آمده است نشانه دانشمند بودن مؤلف است. وقتی اوراقش از هم گسیخته شد، حروفش از هم جدا شد، دیگر آیت نیست. آیا آسمان و زمین که آیت خدایان، اون نظیر اون طوری که بعره آیت بعیره است، از هر قدم آیت قدم است، اون طور است که آیت تکوینی و حقیقی است ولی مقطعی؟ این چنین است؟ یا هر موجودی در هر شرایطی با هر وصفی آیت خداست؟ این یک، تغییر پذیر نیست. اونگاه بگوییم جهان چون ثابت است و از بین نمی رود آیت خداست. خب اگر فرض از بین رفتن کردیم آیت خدا نیست؟ یا اون فرض و اون فارض و اون مفروض که تغییر است در ظرف تغییر و در ظرف فرض و خود فارض هم باز آیت خدا؟ چجور جهان آیت خداست که اگر ما فرض زوال کردیم دیگر آیت نیست؟ یا خود زوال و دیگرگونی هم تغییر است، باز آیت مغیر است؟ این یک بحث. بحث دیگر این است که آیا آیت بودن برای کل جهان وصف مفارق است یا وصف لازم است، نظیر زوجیت اربعه، یا مقوم ذات است نظیر حیوانات برای انسان، یا یک قسم چهارمی است که از این سه قسم قوی تر و غنی تر است؟ آیت بودن جهان برای خدا که سراسر عالم آیت حقن و عقل می تواند این را بفهمد و قلب می تواند این را ببیند، آیت بودن جهان برای خدا نه از قبیل آیت اعتباری است، نه از قبیل آیت‌های تکوینی موسمی است، و نه این آیت بودن وصف مفارق است نظیر زاهکیت انسان، نه وصف لازم ذات است نظیر زوجیت اربعه، و نه مقوم ذات است نظیر ناطقیت انسان، بلکه این ذات و هستی اوست که مرحله چهارم است. و قرآن کریم چیزی برای جهان قائل نیست مگر نفس آیت. این از یک طرف باید حل بشود تا اونگاه داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، که نفس رفته بود به جایی که داخلون فی الاشیا بالممازجه را بفهمد، اما داخلون فی الاشیا لا بالممازجه را چگونه بفهمد؟ این دو معنا را قرآن به ما می آموزاند. یکی این که سراسر جهان آیتن و آیت بودن این هستی اونهاست، اونا هیچ چیزی ندارن مگر این که خدا را نشون بدهن. یکی این که خدای سبحان همه جا هست بدون این که رنگ بگیرد، و سرش اینه که همه را بیرنگ کرد، نه این که اشیا رنگ دارند و خدا رنگ پذیر نیست. رنگ را از همه گرفت، رنگ از صورت جهان پرید. اگر چیزی برای جهان نموند، این داخلان فعل اشیا لا بالممازجه از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چیزی نمیماند تا خدا رنگ بدهد یا رنگ ندهد. این دو مطلب را انشاءالله در نوبت بعد مطرح کنیم. والحمد لله رب العالمين.